بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث مضاربه توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون تا به اینجا اینطور فرمودن که اگر در عقد مضاربه همونطوری که ربح بین مالک و عامل خواه نخواه تقسیم می شود و معنای خواه نخواه این است که اگر مثلا بالمناسبه ربح رو قرار دادند، دیگه ربح نصفش ارتباط به عامل داره و نصفش ارتباط به مالک، و اینطور نیست که عامل به صورت لزوم وفاء به شرط فقط یک حکم تکلیفی داشته باشه برای اینکه سهم مالک رو بپردازد. این نیست فقط سهم مالک، سهم مالکه، چه عامل بخواهد بپردازد چه نخواهد بپردازد، و همینطور سهم عاملم سهم عامله، مالک چه بخواهد وفاء به این معنا بکند یا نخواهد صرفاً مسئله یک حکم تکلیفی نیست. نصف رب حقیقتاً و به صورت نتیجه ملک برای مالک، و نصف رب هم ملک برای عامل. حالا اگر در شرط خسارت و ضرر هم همین جور بالمناسبه مانند ربح بخواهند شرط بکنند که اگر ضرر کرد نصف ضرر خود به خود مربوط به عامل باشه و نصف ضرر خود به خود مربوط به مالک باشه، این همون مسئله بود که عرض کردیم بین ایشون و مرحوم سید در عروه اختلافه. ایشون اختیار میکنن عدم جواز رو و مرحوم سید اختیار میکند جواز را، که بحثشو دیروز کردیم. بله گفتیم اگر به صورت شرط الفعل باشه نه شرط النتیجه، یعنی مالک اینجوری بگوید که اگر ضرری در این تجارت پیش آمد و خسرانی تحقق پیدا کرد، ولو اینکه این خسران مستقیما متوجه من مالکه، لکن من شرط میکنم بر شمای عامل که نصف این خسران رو بپردازی به من به صورت فعل. به طوری که اگر نپرداخت فقط یک مخالفت تکلیفی تحقق پیدا کرده، نه اینکه مخالفت با حکم وضعی پیش آمده باشه. این رو ایشون فرمودن مانعی نداره. حالا یک قول سومی هم در این مسئله هست، مرحوم سید که در همون شرط و نتیجه قائل به جواز بود و ایشون قائل به منع بودن، لکن یک قول سومی هم هست که اون به استناد یک روایتی که تقریبا در این باب وارد شده و عبارتش هم خیلی کوتاهه، ولی مراد از این روایت رو انسان بخواهد بفهمد یه قدری تأمل و دقت لازم داره. اون وقت ببینیم این قول سوم از این روایت که عرض می کنیم انشاءالله استفاده می شود، یا اینکه این روایت یک معنای دیگری داره یا یک معنای سومی داره که اصلاً روی اون معنا این روایت مورزون انهه و احدی از فقها بر طبقش فتوا ندادن. این روایت رو عرض کردم کوتاه هم هست ولی باید درش دقت بشه. روایت در وسائل ابواب و احکام المضاربه باب 4 حدیث اول. خب یک مقدمه رو عرض بکنم، مجرد اینکه صاحب وسائل یک روایتی رو در یک بابی ذکر میکنه، این برای ما یک حجت شرعیه نیست که این روایت مربوط به اون بابه. خب شاید صاحب وسائل در فهم مراد روایت فرضاً اشتباه کرده باشه و روایت رو مثلا در باب مضاربه آورده، با اینکه شاید مربوط به مضاربه هم مثلا نباشه. پس خیال نشه که چون صاحب وسائل در ابواب مضاربه این روایت رو آورده، این خودش یک سندی بشود بر این که این روایت مربوط به مضاربه باشه. نه، یک احتمالی در این روایت جریان داره که اصلا ارتباطی به باب مضاربه پیدا نمی کند. پس این که ما آدرسش رو از وسائل در ابواب احکام مضاربه میدیم، این یک حجت شرعی نیست بر اینکه این روایت هم حتما مربوط به باب مضاربه است. صاحب وسائل اینجوری خیال کرده، لعل اینطوری که در بعضی از احتمالات انشاءالله عرض میکنیم این روایت اصلا مربوطه به باب مضاربه نباشه، ولو اینکه صاحب وسائل نقل کرده. روایت اینه: صحیحت و محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث. معلوم میشه قبلم داشته این روایت. ان علیان علیه السلام، عمده این قول امیرالمومنین علیه السلام، ان علیان علیه السلام قال فمن زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئون. دوباره عبارتش رو میخوانم: یا من زمن، فام نداره ظاهرا، من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئون. این عبارت چی رو میخواد بگه و چه مسئله ای رو داره مطرح میکند؟ بعضی آمدن اینجوری گفتن، اون قول سومی که عرض کردیم در مسئله هست و استناد به این روایت هم کرده، این قائل این روایت رو اینجوری معنا کرده، گفته من زمن تاجرن، یعنی اگر کسی در عقد مضاربه ای شرط خسران و زمان علیه عامل بکنه، در مضاربه شرط بکند که حالا مقداری یا همه خسران به عهده تاجر باشه، به عهده عامل باشه، اون وقت اینا قولشون اینه، میگن اگر کسی همچی شرطی در مضاربه بکنه که زمان و خسارت بر عهده عامل باشه، این عقد مضاربه انقلاب به عقد قرض پیدا می کند، یا به تعبیر دیگر ما از مضاربه تعبیر به قراض هم می کردیم، میگه این قراض ینقلب و قرضن، و اگر قرض شد نتیجتاً اون رأس المالی که در دست مالکه ملک برای مالکه، و اگر ملک مالک شد لازمه ملکیت این است که تمام الربح اختصاص به خودش داشته باشد، و اگر ضرر و تجارت ضرر و خسرانی هم در این تجارت حاصل شد، این مربوط به خود تاجره، برای اینکه این پول رو قرض کرده. آدمی که پولی رو، سرمایه ای رو از یکی قرض کرد، دیگه بعدن هرچی به سر این سرمایه بیاد و هر خسرانی که متوجه این تجارت بشه به این شخص مقترض تاجر مربوطه، کما اینکه اگر ربحی هم در کار باشه دیگه ارتباطی به عرض می شود عامل نداره، چون عقد مضاربه انقلب قرضن، مثل یک قرض واقعی میمونه. یک تاجری اگر برود پولی قرض بکنه واقعا و با این پولی که قرض کرده تجارت بکند، دیگه هر چی دنباله این تجارت حاصل میشه من الربح او الخسران، این مربوط به خود تاجره، برای اینکه این به واسطه قرض مالک این پول شده و تجارت در ملک خودش تحقق پیدا کرده. اگر تجارت در ملک خودش تحقق پیدا کرد، این دیگه به مالک چه ارتباطی داره؟ به مالک مقرض یعنی قرض دهنده دیگه ارتباطی نداره، مثل سایر موارد قرض میمونه. که اگر انسان مثلا مالی رو قرض کرد ولو اینکه بعداً بدون تعدی و تفرید هم تلف شد، این دیگه ارتباطی به مقرض نداره، برای اینکه مال مال مقترضه و هر بلایی که سر مال آمده ارتباط به مقترض داره. هرچه هم سود کرده دیگه مربوط به خودشه و حتی ذره ای از سود ارتباط به مالک اصلی مقرض نداره. پس بعضیا خواستن از این روایت استفاده بکنن که این روایت میگوید اگر شرط خسران بشه، از کلمه زمنه این معنا رو میفهمن، این عقد مضاربه از بین میره و ینقلب و عقد المضاربته الى عقد القرض و احکام قرض ترتب پیدا میکند بدون کم و زیاد. لکن این احتمال رو ما بخواهیم در این روایت بدیم، خب این سوال پیش میاد که کجای این روایت عقد مضاربه رو اصلا ذکر کرده؟ روایت میگه من زمنه تاجرن، اما نداره من زاربه تاجرن و شرطه فیه الزمان. اونی که محل بحث ماست این است که در مضاربه شرط شده باشد زمان عامل، در حالی که در این روایت اصلا کلمه مضاربه به چشم نمیخوره. همین من زمنه تاجرن، نداره که من زاربه تاجرن و شرط علیه الزمان. اگر این حرف رو داشت، خب این احتمال شما در رابطه با این روایت جریان داشت، اما وقتی که قبلش هم در نه، این یه چیز مستقلیست که امام صادق صلوات الله علیه از امیرالمومنین نقل میکنن، یه مطلب کلیه. حالا ولو این که در ضمن حدیث دیگری باشه که معلومم نیست، من زمن تاجرن، نداره من زارب تاجرن و شرط علیه الزمان، و محل بحث ما یه همچین مسئلهیه. اگر این طور بود، اون وقت این عرض می شود ذکر صاحب وسائل این روایت رو در احکام مضاربه هم درست بود، لکن به صاحب وسائل هم عرض می کنیم که کجای این روایت مسئله مضاربه مطرحه، کجا مسئله قراض مطرحه. بله چند تا عنوان در روایت هست که ما این عناوین رو باید حفظ بکنیم، ببینیم راه حفظش عبارت از این قول سومه یا احتمالات دیگر هم جریان داره. یکی این که در این روایت فرض شده که تاجر خودش دارای رأس المال نیست، خودش سرمایه نداره، سرمایه از دیگری در اختیار این قرار داده شده، اما چه جور قرار داده شده در روایت ذکری از این معنا نیست. و علاوه در مسئله خسران این روایت میگوید که عرض می شود که روایت این بود من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئان، یعنی ربح سر سوزنی ارتباط به این صاحب اصلی سرمایه که سرمایه رو در اختیار این تاجر قرار داده، سر سوزنی از ربح به این ارتباط نداره. و یکی هم کلمه زمن است. این سه تا عنوان رو ما ببینیم چه جوری میتونیم با هم جمع بکنیم. زمن یه تاجری را که فاقد رأس المال و این رأس المال رو به اختیار او گذاشته، میفرماید که این کسی که تضمین کرده تاجر رو فقط سرمایش و حق داره و سر سوزنی از رب ارتباط به این نداره، در حالی که اگر این روایت میخواست در باب مضاربه وارد بشه باید روی جهت خسران تکیه بکند، روی جهت خسران که آیا این خسرانی که در تجارت پیدا شده کی باید تحمل این خسران رو بکنه. در روایت هیچ گونه تعرضی راجع به تحمل این خسران نشده، لکن خب بعضی عرض کردم روایت رو مرز می شود مربوط به باب مضاربه گرفتن و میگن این روایت میگوید که عقد مضاربه انقلاب به قرض پیدا میکند و تازه این دیگه خودش دیگه مخالفت قاعدهش هم شدیدتر میشه، برای اینکه عقدی که به عنوان مضاربه منعقد شده و قصد متعاقدین مضاربه است، این بخواد خواه ناخواه انقلاب به قرض پیدا بکنه با اینکه مقصود متعاقدین اصلا قرض نبوده، این دیگه خلاف قاعده مضاعف درش تحقق داره. خود عقد مضاربه برخلاف قاعده، انقلاب دیگه برخلاف قاعده خیلی روشن با ملاحظه اینکه العقود تابعه للقصود. خب اگر عقد مضاربش باطله باطله، پس دیگه انقلاب به قرض پیدا بکنه روی چه حسابی؟ این موارد خیلی کمی هم شاید در فقه با مثل این ما برخورد بکنیم. لذا مرحوم فیض صاحب وافی و همینطور مرحوم صاحب حدائق اینها در معنای روایت اصلا میگن این روایت مربوط به باب مضاربه نیست. پس مربوط به چیه؟ گن ابتداعا اصلا مربوط به قرض. من زمن تاجرن یعنی من اقرض تاجرن، و در جای خودش در کتاب القرضم از قرض گاهی تعبیر به زمان هم شده، لذا این من زمن تاجرن یعنی من اقرض تاجرن، کاری به مضاربه نداره. اگر کسی یک سرمایه ای رو به تاجری به صورت قرض بپردازه، بگه این 100,000 تومان این رو من به شما قرض میدم، شمایی که فاقد رأس المالید با این پولی که به شما قرض میدم این عرض میشود که تجارت بکن. خب این که عامل در اینجا عنوان مقترض پیدا میکند، لازمه ملکیت مقترض این است که تمام مسائل تجارت با این مال ارتباط به مقترض داشته باشد. اگر نفعی داشته باشه تمامش اختصاص به این شخص عامل داره، و اگر ضرری هم داشته باشه نه اینکه با شرط مسئله حل بشه، نه عنوان قرض این اقتضا رو داره، عنوان قرض این اقتضا رو داره که عامل شد مالک این سرمایه. خب حالا که مالک این سرمایه شد دیگه همه چیز این سرمایه ارتباط به عامل داره، نفعش هم باشه همش مربوط به اینه، ضررش هم باشد همش مربوط به اینه. منتها یک اشکالی ممکنه شما روی این احتمال صاحب وافی و صاحب حدائق داشته باشید، بگید که خب کنه این مسئله یک مسئله واضحیه، نیاز به بیان نداره، مسئله واضحیه که اگر تاجری رفت سرمایه ای رو قرض کرد دیگه این سرمایه ملکشه و با ملک خودش تجارت میکند و نفع و ضرر هم به خودش ارتباط داره، دیگه به شخص قرض دهنده ارتباطی نداره. این در حقیقت یه مسئله روشنیه و که نه نیاز به بیان نداره که اینجور بیان بفرماین، ولی نیاز به بیانش روی این جهته که انسان احتمال میده که چون سرمایه رو مالک در اختیار این تاجر گذاشته، لااقل یک مقدار از سودی که در تجارت نصیب این تاجر میشه این ارتباط به صاحب اصلی سرمایه پیدا بکند. لذا امیرالمومنین در این بیان میفرماید نه، هیچ ربح ارتباط به مالک نداره. و از چیزایی که جالب توجه در این روایت این است که میگه لیس له من الربح شیئون، اصلا مسئله خسارت و ضرر در این روایت عنوان نشده. کسی که مالی رو به یک تاجری قرض بده و اون تاجرم با مالی که قرض کرده برود تجارت بکنه، که نه این روشنه که اگر ضرر کرد دیگه این ارتباطی به مقرض نداره، اما اگر نفعی کرد چون نفع نتیجه پول مالک در حقیقت، احتمال این معنا ابتداعا داده می شود که یک مقداری از رب مربوط به مالک باشه، ولو اینکه عقد مضاربه هم تحقق پیدا نکرده. خب این عرض کردم از قرض اینها به زمان مطلق هم در فقه تعبیر شده، به زمان مطلق تعبیر شده، برای اینکه در این روایت چیزی که اشاره به این معنا داشته باشه که عقد مضاربه تحقق پیدا کرده، اونم در این بودی که مقصود ما هست که ربحشو کاری نداریم، از ربحو بیننا مثلا نصفان، در رابطه با خسرانش ما نظر داریم، میخواییم ببینیم چجوری میتونه شرط بکند خسران رو بر عهده مالک، بر عهده عامل، که دیگه این خسران یا همش یا یه مقداریش از عرض میشود مالک کم بشود. در روایت اصلا مسئله خسران رو متعرض نشده، اونی که متعرض شده و محط نظر امام و مولا علیه السلامه این است که میگه این مالک فقط حق رأس المالش رو داره و از رب هم نصیبی نداره. پیداست که این با قرض مناسبه، منتها چون خیال می شده که پول رو چون این قرض داده لعل یک مقدار از رب هم مثلا ارتباط به این داشته باشد، امیرالمومنین می فرمایند نه، پول رو اگر به عنوان قرض داد دیگه تمام شد، تمام ربحی که در این تجارت حاصل می شود این ارتباط به عامل داره و لیس للمالکه من الربح شیئون. اگر ما روایت رو اینجوری معنا بکنیم، نه خلاف قاعده ای در این روایت مرتکب شدیم و توجه به اون معنا هم عرض کردیم که از عنوان قرض گاهی به زمان تعبیر می شود، به عنوان اینکه این قرض اینجا پشتوانه این تجارته، اگر این قرض نبود این عامل نمی توانست تجارت بکنه، برای اینکه این عامل رأس المالی نداشت که با او تجارت بکند، ولو اینکه قدرت بر فعالیت تجاری هم داشت، اما دست خالی که نمی شود انسان تجارت بکنه. علی حال اینم یک احتمال، اگر این احتمال باشه هم صحیحه هم مطابق قاعده است و هم ارتباطی هم به باب مضاربه پیدا نمی کنه، و عرض کردم مجرد این که صاحب وسائل در ابواب مضاربه این روایت رو نقل کرده، این دلیل بر این نیست که ما هم از این روایت حتما مضاربه را استفاده بکنیم. ما باید روی خصوصیاتی که در خود روایت تکیه شده برش روی اون تکیه بکنیم و روی نظر این دو بزرگوار که ظاهراً هم همینه، روایت مربوط به باب قرضه، نه اینکه مربوط به باب قراض و مضاربه باشه. این دو احتمال در روایت، اولی پس لیس له من الربح شیء، اون چطور؟ ها؟ تعبیر یعنی این برخلاف قاعده است. این سومش که اولا ما نگفتیم هنوز، گفتم احتمال قول سوم، احتمال سوم الان عرض میکنم. عرض میشود که این دو تا احتمال در روایت، احتمال سوم که عرض کردیم روی این احتمال سوم اصلا روایت مورزون انها واقع شده و هیچ کسی از فقها بر طبقش فتوا نداده، و اون این است که اینجوری بگیم، بگیم که روایت مربوط به مضاربه است و نمیخواد بگه که مضاربه انقلاب به قرض پیدا میکند که احتمال اول این حرف رو میزد، نه انقلابی هم در کار نیست، ولی روایت میخواد اینجوری بگه که اگر کسی در عقد مضاربه‌ای مسئله خسران رو یک مقدار یا همه اون مقدار رو به گردن عامل گذاشت، نتیجه این شرط و زمان این می شود که لیس له من الربح شیئون، که ان این لیس له من الربح شیئون در مقابل اون شرط زمانی است که بر عهده عامل به تمامه یا به بعضه قرار داده. این روایت مربوطه به باب مضاربه میشه روی این احتمال، ولی هیچ کسی در باب مضاربه این حرف رو نزده، برای اینکه اونایی هم که در رابطه با شرط خسران چه حکم به صحت میکنن و چه حکم به بطلان میکنن، دیگه در رابطه با ربح مسئله ای ندارن. ربح میگن همون جوری که مورد توافقشون بوده، به همون صورت که توافق کردن ربح باید تقسیم بشه. پس این لیس له من الربح شیئون، این چیزی است که احدی از فقها بهش ملتزم نشده و روی این احتمال باید روایت رو مورزون انها قرار بدیم. اما احتمال دوم هیچ مشکلی انسان درش نمیبینه، مخصوصا که با اون اینکه اون دو بزرگوار مرحوم فیض کاشانی که در بیان معانی روایات واقعا یک تخصصی داره، و همینطور صاحب حدائق هم که از فقهای بزرگ، اینها اومدن روایت رو اینجوری معنا کردن، گفتن من زمن تاجرن یعنی من اقرزه، و از قرض تعبیر به زمان مطلق هم شده، لذا روی این جهت روایت ارتباطی به مانع نفی نمیتواند داشته باشد. حالا این جمله هم چون آخر مسئله است عرض بکنیم، شاید یه مقدار توضیحش رو فردا بدیم. ایشون در باب شرط و نتیجه به اون صورتی که اول عرض کردیم فرمودن باطل دیگه، در مقابل مرحوم سید در عروه که قائل به صحت بود، ایشون قائل به بطلان شدن و جهادشو عرض کردیم. حالا می فرماین یک شرط و نتیجه به نحو دیگری در اینجا ممکنه تصور بشود، این رو بعید نیست که ما حکم به صحتش بکنیم، شرط و نتیجه به اون نحو اول محکوم به بطلان بود به نظر ایشون، اما شرط و نتیجه به این نحوی که ذکر میکنند این رو میفرمایند بعید نیست که ما بتوانیم حکم به صحت بکنیم. حالا من عرض میکنم که شما در بارش فکر بفرمایید، توضیحش رو فردا انشاءالله عرض میکنم. و او اینجوریه، در شرط و نتیجه اول حساب خسارت و حساب ربح تقریبا مثل هم بود، یعنی مالک میگفتش که اگر تجارت ربحی پیدا کرد نصف این ربح خود به خود مربوط به تو باشه، نصفش هم مربوط به من باشه که دیگه فعلی درش دخالت نداره. ربح که پیدا شد نصفش مستقیماً مال عامل، که عرض کردیم اگر عامل نپرداخت فقط مخالفت حکم تکلیفی نکرده، این اصلا مال مردم رو نداده، چون نصفش مربوطه به مالک، نصفش هم مربوطه به عامل. این رو ایشون فرمودن باطله. اما در این شرط و نتیجهی که به نحو دوم ذکر می کنن و می فرماین بعید نیست که ما حکم به صحت بکنیم، اینه که مالک بر عامل اینجوری شرط بکنه، تقریبا برزخ بین اون شرط الفعل و شرط و نتیجه اوله، اینجوری شرط بکنه، بگوید که اگر این تجارت ربحی داشت که خب بیننا نصفان، اگر خسرانی داشت من مالک قبول دارم که خسران در درجه اول مستقیماً به من مالک برمیگرده و به توی عامل ارتباطی نداره، خسران گریبان من رو میگیره. ولی من حالا اینجوری شرط میکنم که بعد از آنی که گریبان من رو گرفت، شرط میکنم که گریبان تو را بگیرد، که فرق این نوع شرط و نتیجه با قسم اول که دیروز ذکر کردیم این است که در قسم اول خسران مستقیماً گریبان عامل رو بگیره، مثل رب که مستقیماً مال اوست، اما در اینجا که انه یک واسطه میخوره، میگه من قبول دارم که خسران روی قاعده به من مالک متوجهه و انتقال به عهده من پیدا کرده، ولی من شرط میکنم که این خسرانی که متوجه منه به عهده تو بیاید، نه اینکه مسئله فعل باشه، یعنی به اندازه این خسران بپردازی، به اندازه این خسران از جیب خودت ادا بکنی، نه، خسران به من مالک مستقیما انتقال پیدا کرده، حالا میخوام من به واسطه شرط این خسرانی رو که به من انتقال پیدا کرده بعد از انتقال به من به تو انتقال پیدا بکند، قهرنم انتقال پیدا بکند، بدون اینکه فعلی در اینجا مقصود باشه به من مستقیما انتقال پیدا کرد، به تو با این شرط و به کمک این شرط غیر مستقیم انتقال پیدا بکند. این هم یه نوعیست از شرط و نتیجه که ایشون می‌فرمایند بعید نیست حکم به صحت بکنیم. لکن حالا من مسئله رو عرض کردم که روش فکر بکنید و نتیجه شو فردا انشاءالله عرض میکنیم.